أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مصابة لمنتجع أسفارهم بقاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومحاوي فجاج عميقة وجزائر بهار منقطعة حتى يحزوا مناكبهم زللا يهللون لله حوله ويرملون على أقدامهم شؤسا قبرا له قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشبهوا بعفاء الشعور مساهن محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا. سخن در ادامه آیات بینات مطالب و مباحث گرانقدر امیر المؤمنین در خطبه قاصعه لهج البلاغه است. همانطور که خاطر عزیزان مستحضر است، امام در این فراز برای اون که نشان بدهند که ظاهر آراسته نمیتواند دلالت بر باطن آراسته کند و اینکه سنتی دارد خداوند سبحان که نوعاً یه اقتدار و قوت و شوکتی در بواطنی قرار میدهد که ممکن است ظواهری نداشته باشد. حکمت این امر چیز شکستن کبرها و تکبرهاست که مکرر امام اشاره فرمودند و از باب آوردن یه مثال صادق و شاهد زنده امیر المؤمنین علیه السلام مثال به کعبه زدن. کلیاتی رو در این باب مطرح کردیم. امام فرمودن خداوند سبحان این خانه رو با سنگ ها و چوب هایی قرار داد که لا یضر و لا ینفع. خداوند سبحان این خانه رو در سرزمینی قرار داد که در اونجا همونطور که در نوبت گذشته گفتیم سرزمینی که به او عرب قائل عرض حجرن سخترین سنگ ها را دارد اقل نتائق دنیا مدرن. سرزمین های اون شهر های اون بسیار سست بوتون و اودیه اون دلهای وادی ها و اودیه اون به اصطلاح زیق جبال و کوه های خشن رمال و خاک ها و ریگ های سست عیون و شله کم آب چشمه های کم آب قلیل الماء وادی های متفاوت و قرن منقطعه که تا این فراز رو خدمت عزیزان تک تک گفتم و توضیح دادم. مجموعه جزیره العرب عزیزان مستحضرید که در عرف جغرافیای سیاسی امروز دارای 9 کشور است که یکی از اون کشورها سرزمین به اصطلاح عربستان سعودی است. مجموعه جزیره العرب یه چنین حالتی را دارد، یه مربع مستطیل نامنظم چند ضلعی است که بیش از 3 میلیون متر مربع مساحت آن است و بدترین نقطه این سرزمین همین منطقه عربستان است از جهت جغرافیا و از جهت حال و هوای منطقه. از کنارهای بحر المیت بگیرید بیایید تا ارتفاعاتی که منتهی می شود و مشرف می شود به دشت، اون قسمت رو تهامه می گویند. تهامه از ماده تهمه به معنای خشکی، به معنای رکود، به معنای سستی، اون قسمت رو تهامه میگویند. از بلندای ارتفاع سمار وقتی که به پایین میایید، عرض به خدمت عزیزان این قسمت رو تا قبل از فلات مرکزی عربستان حجاز میگویند. خود اون بیابان وسیع مرکزی عربستان رو که ارتفاعاتی نیز دارد اون رو نجد میگن. تهامه، حجاز، نجد. اونجا را تهامه میگویند به لحاظ وضعیت خاص که مکه در تهامه قرار دارد، نیمی از مدینه در تهامه قرار دارد در تقسیمات جغرافیایی. به هنگاه حجاز، خود کلمه حجاز را میدانید از ماده حجزه می آید و حاجز، الحاجز و ایل مانع، آنی که سرزمینی که مانع و حاجز است بین تهامه و بین نجد، او را حجاز میگویند. نجد خود نجده به معنای ارتفاع است، اون فلات مرکزی مرتفع این جزیره العرب را نیز نجد میگویند. خب طبیعی است دیگه، این سرزمین مکه در جایی قرار دارد که هیچ آب و هوای مناسبی ندارد، هیچ موقعیت جغرافی پسندیده‌ای ندارد، همونطور که عرض کردیم، به عرض لا زرع فیها ولا زرع، نه زرع دارد نه زرع دارد، هیچ کدام را ندارد، که در نامه تو گذشته توضیح دادیم که این محصل فرمایشات امام بود. و اون جمله آخر این بود که لا یزکوبها خفتون ولا حافرون ولا زلف، که همین معنی را میرساند که در اونجا نه ابلی وجود دارد و در اونجا نمیتواند اسب و استری کسی داشته باشد، حافر داشته باشد، ولا زلف، و نمیتواند غنم و گاو داشته باشد. فرض بفهم یعنی در اونجا دامداری پا نمیگیرد، سرزمین مکه آمادگی برای نه کش دارد و نه آمادگی و استعداد برای دام پروری و دام دارد. خب تا اینجا گفتیم و حالا عرض میکنم انشاءالله یه قدری هم اگر بشود مطالب رو بگیم که بخش بیشتری رو امشب خدمت عزیزان تا ابتداء فصل بعدی خوانده باشیم انشاءالله. ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یفنوا اطافهم، خداوند سبحان امر کرد آدم و فرزندان آدم را. دیگه در این جهت نیاز به توضیح مکرر نیست، گفتیم که امیرالمومنین چنین میفرماید و ادله شرعی ما نیز، ادله تاریخی ما نیز گواه بر این مدعا است که کعبه بناء اون توسط جناب آدم علی نبینا و علیه السلام بالا آمده است، بنا اصلی توسط آدم است، تجدید بنا توسط انبیاء دیگر شده است. فرمود دستور داد آدم را، امر کرد آدم و فرزندانش را که ان یسنو اعطافهم نحوه. کلمه یسنو از ماده ثانی میاد، ثانی از همان ماده می آید که کلمه تثنیه را شما از آن می گیرید. خود کلمه ثانی، اگر شما فرض بفرمایید این کاغذ رو می گیرید، حال این کاغذ رو دو سر اون رو روی هم می گذارید تا می زنید، این میشه ثانیه. ثان یعنی تازدن، ثانی اطفه. خب کتابن متشابهن مثانیه تقشعر من هجرود الذین یخشون ربهم، از زیباترین و عمیقترین آیات قرآن در معرفی قرآن است. کتابن متشابه، این کتاب کتابیست متشابه. حالا این معنای متشابه آیا در قبال محکم، کتابیست که محکم دارد متشابه دارد، یا نه کتابن متشابهن، کلمه بعد معنای متشابه رو خوب میرساند، کتابیست که خیلی شباهت در مضمون دارد آیات او، لذا مثانیه. اینها به یک دیگر باز میگردند، ثانیه به هم دارند، رجوع به هم دارند، همان که القرآن، همان که ینطق بعضه به بعض، یفسر بعضه بعض. ثانی به معنای تا خوردن. اگر تثنیه را تثنیه میگویند چرا؟ چون یه شی وقتی تا خورد میشه چند چیز؟ میشه دو چیز، لذا تثنیه یعنی دو. ثانی به معنای به اصطلاح برگشتن، تا خوردن. فرمود ان یفنو اعطافهم، اعطاف اطف توجه، سو دامن جهت، خداوند دستور داد به اینها که برگردانند توجه خودشون رو به سوی این خانه، رویها را به سوی خانه کنند، به سوی این مقام امین کنند. نحوه فسار مصابتن لمنتجع اسفارهم، پس شد یه قایت و هدفی برای منتجع اسفارهم. منتجع، انتجع القوم از ماده نجع، انتجع القوم اذا طلب الماء والكلاء، هنگامی که مردمان میگشتن دنبال آبشخوری، دنبال چمنزاری و مرغزار و مرتعی در حرکات، در حرکت خودشون، با اون زندگی به اصطلاح کوچنشینی و رحلهی که سرزمین حجاز داشتند، این عمل رو انتجع و انتجاع میگفتن. فرمود فسار مصابتن لمنتجع اسفارهم، شد یه پایانی برای این سفرهایی که دنبال جایی میگشتند، آب و کلایی میخواستند، خداوند این رو یه قایتی براشون قرار داد، این رو مصابه‌ای و محل به اصطلاح استقراری قرار داد حضرت حق. و قایتن لملقا رحالهم، و حق قرار داد کعبه و مکه را قایتن پایانی، لملقا رحالهم، برای افکندن رحل و بارشون را. اینجا مقصد نهاییست بار بیفکنید و همینجا باشید و بگویید اسکنتم من ذریتی به واد غیر زیزر، همینجا ساکن باشید و همینجا بمانید. تحوی الیه ثمار افعده، هوا گرفت دلها، تحوی مایل شد، هوا به معنای میل است، احوا امیال، تحوی الیه میل کرد به سوی این کعبه و این خانه، ثمار افعده ثمره های دل. حالا ثمار افعده در خود کلمه ثمار و ثمره افعده وقتی این ترکیب به کار برده میشه، گاه میشه اون مغز دل یعنی سویدای جان رو ثمار افعده میگویند. یک مثلا فلانی میگن، بعضی ها بزرگان اساتید مثلا به بعضی از شاگردانشون ثمره فعادی، یعنی اون سویدای دل ما رو اگر نگاه کنید فلانی را میبینید، اونجاست جایگاه او، در مغز دل ما جایگاه دارد. ثمار و ثمره گاه به معنای سویدای دل است، گاه ماحسن خداوند متمایل کرد به سوی کعبه اون نتیجه دلهای انسانها را، دیگه اون خواسته نهایی انسانها رو کردن به سوی کعبه شد، اینطور خدا در آدم و فرزندانش قرار داد. اون هم با یه مشکلاتی، من مفاوز قفار سهیقه، اونم رسیدن به این کعبه آسان نبود. من مفاوزه، مفاوز جمع مفازه است، مفازه به بیابانهایی میگویند که از این بیابان سالم در آمدن بسیار دشوار است. اون بیابانهایی که انسان وقتی واردشون میشه آب نیست، به اصطلاح سایبان و آسایشگاه نیست، اون بیابانی که انسان وارد میشود و خارج شدنش مشکل است، اونجا رو مفازه میگویند. اما از باب این که عرب سنتی داشته است که شی رو به نام ضدش مینامیدن تفعلن، یعنی به یک کسی که مار گزیدش داره جان میده، داره این طرف اون طرف میزند، داره از سوز درد و ناله خدا میداند چه قرار ندارد اصلا، به این در کلام عرب مار گزیده را سلیم میگویند. سلیم از ماده چه میاد؟ از ماده سلامتی میآید. سلیم بر وزن فعیل یعنی خیلی، کسی که خیلی سالمه. حالا هی میگن این سیه تململ و تململ السلیم و یبکی بکا الحزین، در مورد امیر المومنین هست، در حال مناجات علی مانند سلیم میلرزید و تکان میخورد، و یبکی بکا الحزین و میگریست مانند اونها که تمام حزن را دارن، و قابضن علی لحیته محاسن در دست، یا دنیا اون بقیهی که از زبان اون مرد در حضور معاویه تاریخ نقل کرده است. علا کلن سلیم به مارگزیده میگن، چه وچی بین انسان کاملا سالم، این مارگزیده کجاش سالم است؟ در آستانه مرگ است. میگوین بهش سلیم که انشاءالله یعیش بماند، یبقا و یعیش بماند، زندگی کند سالم باشد. این از باب تفعلوا بالخیر تجدوها. مثلا به بیابانهایی که نوعا انسانها ممکن است بروند و بیرون نیایند مفازه میگفتند، از ماده فوز، موفقیت، یعنی این مکانش که اگر هر کسی پا تو بیابان بگذارد موفق می شود. کجا موفق می شود؟ این که از باب تفعل به اصطلاح تفعل به خیر می کردن که کامیابی در اون حاصل شود. پس مفاوز جمع مفاوزه است، یعنی بیابانهای بیاب علف، بیابانهای سخت کشیده شود به سوی کعبه، اون نهایت و سویدای جانها از بیابانهای من مفاوزه قفار، قفار قفر، این هم بیابان سوزناک خود قفر. در ادب داشتیم در متول برای تنافر حروف، و لیس قرب و قبر حربن قبر و قبر و حربن به مکان قفر، این رو مثال می زدن اونجا که خود زبان نمی پذیره این کنار هم بودن حروف را، و لیس قرب و قبر حربن قبر و قبر و حربن به مکان قفر. خود اینا ای خیلی مشکل، این قاف و فوره و اینا هی تکرار بشه میشه حکایت، گاهی از این مطالب گفته میشه که اگر میتوانی مثلا چند مرتبه این کلمه را بگو یه چنین حالتی رو ایجاد میکن. کلمه قفر اون هم بیابان دور، بیابان علف، سحیقه از ماده سحق، سحق به معنای ساییدنی که در اون فرسایش ایجاد می شود. سحیقه، سحیق از اسامی جهنم سحیق است، یعنی جهنم این خصوصیت رو دارد که اون کسانی که در اون می افتند اینها عذابشون عذاب فرسایشی است، بدین شیوه با اینها عمل می شود. پس در مجموع این شد، فرمود من مفاوز غفار سحیقه، اون هم از کجا دلها به سوی خانه خدا می آید؟ از بیابانهای بیاب علف سوزناک دور بسیار مشکل، بیابانهایی که فرسایش در آن بوده است، راههای درستی ندارد و مهاوی فجاج عمیقه. مهاوی جمع مهواست، مهوا به معنی پرتگاه ها، لغزشگاه ها، و مهاوی فجاج عمیقه و پرتگاه های فجاج از ماده فج شکاف خورده، از پرتگاه های شکاف خورده عمیق و گود، از این دره ها به سوی خانه خدا دلها متوجه شده است. اگر بنگرید اینها مزامین آیات شریفه است، و از زنف ناصب الحج یعتو کر جاولن و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، مضمون آیه شریفه است که امام دارن می فرماند. و جزائر بحار منقطعه، و بیایند، خوب عرض کردیم که سرزمین حجاز کجاست؟ تو جزیره العرب، فقط از یک جا به خاک ارتباط دارد سرزمین حجاز و سرزمین عربستان، و الا از بقیه اطراف خاک آب اون رو گرفته است، با 4-5 تا دریا مرتبط است، و فقط یک سوی آن است که از قسمت شمال به اصطلاح با خاک مرتبط است، و الا پیرامونش رو گرفته است. و جزائر بحار منقطعه، و از یه جزائر و خشکی هایی که بحرها و دریاها بین اینها چکار کرده است؟ جدایی و انقطاع ایجاد کرده است. خداوند دلها رو متوجه کرد که مردم بیان اینجا چکار کنند، بیان اطراف این خانه چه بکنند. حتی یهزو مناکبهم زلرا، تا اینها بیاند. یهزو، کلمه یهزو از ماده حزه، حزه با هی به اصطلاح حوز به معنای اون ارتعاش، لرزش، تکان دادند. یحزو مناکبهم زلرا، مناکب منکب، اتصال عضد و شانه، منکب. اینها بیان این شانه هاشون رو تکان بدند. حزو المنکب، شانه تکان دادن یعنی چه؟ بیان این شانه هاشون تکان بدند. حالا بگیم زلرا، اون هم در نهایتی که در کلمه زلول جمع زلوله، زلول یعنی شطور رام، راهوار بودن. اینها بیان اطراف این خانه و این شانه ها را در نهایت ذلت برای خداوند صبح هم تکان بدهند. یهزو مناکبهم زلولا، یحللون لله حوله، و برای خداوند سبحان یحللون، حلل یحلل و تحلیل، یعنی گفتن چی؟ یعنی گفتن لا اله الا الله، تکبیر گفتن، الله اکبر، تسبیح، سبحان الله، تحمید، الحمدلله، تحلیل، لا اله الا الله. اینها مصادری است که دلالت میکند بر این مفاهیم. یحللون لله حوله، اینها بیان اطراف این خانه بگویند لا اله الا الله وحده وحده. خب این کلمه یهزو مناکبهم با این قسمت بعدی فرمایش امام مشخص میشد، و یرملون علی اقدامهم، و اینها بیان دو قدم هاشون رمل کنن. رمل اون حالتی رو میگن که انسان معمولی و راحت حرکت نمی کنه، وقتی یه مقدار انسان تکان به خودش میده در راه رفتن، یک کمکی از حالت عادی در میاد، این راه رفتن میشه رمل یرملو. امام فرمودن یرملون علی اقدامهم، اینا رو قدم هاشون رمل. اون یهزو هم همین معنا را دارد. میدانید که فرض بفرمایید در سعی صفا و مروه یکی از آدابی که وجود دارد همون ادب هروله، هروله همون حالت رمله، هروله همون حالتی است که وقتی انسان هروله میکند این مناکب و شانه هاش تکان میخورد. یه قسمتی بوده است که الان در وضعیت فعلی سعی صفا و مروه اون قسمت، عزیزان که خداوند روزی و قسمت کند همه شما را مشرف شوید، در اونجا با چراغ ها و مهتابی سبز الان مشخص کردن تا میرسید قسمتی است که به کوه صفا متمایل است. وقتی که میرسید عرض به خدمتون به اون چراغ، اون قسمت رو باید حتما هروله کنید، با حالت شتاب این چنین حرکت حرولت البعیر دارد در مثل حدیث، یعنی که مثل حالت شتاب باشد. عجیب است، اینا همون زلولن است، همون زلتی است که خداوند میخواهد ایجاد کند در بندگانش. اون حالت ایجاد بشه، اون تعبد محض ایجاد شود در روح بندگان و کبرها شکسته شود، غرورها مندک شود و مستحیل گردد در وجود انسانها. و در گذشته این قسمت سوق الحناتین بوده است. در گذشته سوق الحناتین بازار گندم فروش ها بوده اون قسمت. از جلو بازار گندم فروش ها که رد می شدند شروع می کردند به هروله. در گذشته پس فرمود اینها شانه هاشون تکان بدن با ذلت، لا اله الا الله بگویند، حالت شتاب در حرکت داشته باشند، علا اقدام هم و حال این که شعصن قبرن له. شعص جمع اشعص، شعصن قبرن، اشعص به اون کسی میگن که موهاش به هم ریخته، موهاشو زلفا را شانه نکرده است، گیسوان را منظم نکرده است. علوی دیدم گیسو بافته، در سنت علویان و گذشتان بوده است که گیسو میبافتند. این موش را کرده است، بل کرده است، هیچ نظمی در آن ایجاد نکرده است. فرمود شعص، پس شعص اون کسی که موهاش به هم ریخته است. قبرن، قبر اقبر از ماده قبار، قبرا زمین را گاه قبرا میگویند، یعنی گهواره قبرا، گهواره تیره قبارالود. قبر فعل به معنای اون کسی که صورتش تنظیف نشده، به اصطلاح قبارالود است، خاکالود است. اینها بیان. خب چون میدانید به هر حال از خصوصیاتی که واقعا در حج بوده است و خیلی هم مهم است، همون ترک و زینه دیگه. الان امام باز در قسمت دیگه میفرماید که زینت در حج، آراستن در حج از تروک احرام، از تروک احرام همین هاست به هر حال، تزیین کردن، عطر زدن، شانه کردن، اینا همه جزء تروک احرام است و ممنوع است، اینها نباید انجام بشه. شعصن قبرن له برای خدا، قد نبز و سراویل، قد نبز و سراویل فرا از هوه. اینها افکنده ان نبز کردن پیراهنها را پشت سرشون. دو معنا دارد اینجا. اعتقاد بنده این است که معنای دومی را عرض میکنم. بعضی از شراح مثلا دارن که نبز و سراویل یعنی این که شیوه احرام کردن، که اینها مثلا این پارچه احرام را میاندازند بر دوششون که قسمتی از اون پشت سرشون برود و با اون حال می آیند به طواف خانه. اما نه، شاید امام مثلا معنای دیگری را هم احتمال عرض میکنم، شاید این احتمال نزدیکتر باشد، که نه، امام مرادشون به کندن جامه از تن باشد. قد نبز و سرابیل، همون پیراهنها و جامه هایی که خیلی به اون وابستگی داشتند انسان ها، وقتی که میخوان بیان به این خانه وارد بشن بهشون میگند برکنید این لباس ها را، باید این جامه ها و لباس ها از تن بدراید. میدانید که ثوب و جامه احرام باید مخیط نباشد، باید دوخته نباشد، این لباس های دوخته باید از تن بدراید و دو تکه کرباسی، پارچه غیره باید این برحال بر تن شود، یکی بالا تنه و دیگری قسمت پایین تنه رو. این مجموعه لباسی است که باید در حج حاجی در حالت احرام بر تن کنند. پس نبز و سرابیل یعنی اینها لباس ها رو کندند انداختند و حال شدند اوریان، مجدد کفنی به تن کردند و به سوی خانه حق در حال حرکتند. قد نبز و سرابیل برا از ظهورهم و شبهو به عرفاء شعور محاسن خلقهم. شبهو، شبهه به معنای نازیباییست، به معنای زشتیست، همین خیلی خوشمنظر نبودن. و شبهو به عرفاء شعور، اینها خودشون رو خوشمنظر نکردن به چه شیوه؟ به اعفاء شعور. اعفاء از ریشه عفو، خود عف در لغت به معنای ترک است، عفا ای ترکه. اگر عف را عف میگویند به همین معناست، عف به معنای اینکه ما مسئله رو تعقیب نمی کنیم، حقی داریم می توانیم قصاص کنیم اما این حق رو ما تعقیب نمی کنیم، چیکار کردیم؟ ما عف کردیم. ولکم فی القصاص حیاتون، ما نخواستیم از این حق دم استفاده کنیم، میگیم ما عفو کردیم، یعنی ما انتقام را ترک کردیم. اگر خداوند سبحان عفو می کند گناهکاران را و تائبان را، یعنی ترک می کند خدا مجازات اینها را. پس خود کلمه عفو به معنای ترک است. در وسائل شیعه نگاه کنید، در آداب حمام در اونجا بحثی است، باب گسترده‌ای داریم، بابون بابی است، یعنی که در اونجا روایات متعددی هم دارد. بابون موضوع باب اینه، اخذ الشوارب و اعفاء لها. اخذ الشوارب، گرفتن شارب، شارب این قسمت برجسته سبیل است، نه کل سبیل، این قسمت برجسته بیرونی که بر لب می نشیند آن را شارب می گویند. اخذ الشوارب و اعفاء لها، و نگرفتن و رها کردن لحیه. خود لحیه، این دو استخوان از این زیر چانه به اصطلاح که میاد، از این قسمت وسط تا پایین رو، قسمت اتصالی رو لحیه میگن. اینا لحیه است، این قسمت ها لحیه است. منتها خود لحیه گفته میشود، اما از باب قرینه حال و محل مراد میشود شعر اللحیه، موی لحیه، نه خود لحیه و استخوان. لذا این دو تا استخوان رو لحیه میگن. از باب علاقه حال و محل در مجاز، از علاقه بیست و چند گانه مجاز که خواندید، جرال میزاب عرض به خدمت آیان، اعفاء لها یعنی این موی این قسمت ها را رحم کنن بهش، اینا رو مثلا خیلی بله قطش نکنن، مثلا اعفاء لها اخذ الشوارب، اعفاء یعنی ترک کردن، اینا رو ترک کنن. کلمه عفو ببرن. امام در اینجا می فرماید و شبهو به اعفاء شعور، اینها اصلاح نکردن، به قول ما موها رو ول کردن، سر و صورت و ریخته شده است، جولیده شده است، اشعث شدن، جولیده شدن، اقبر شدن، قبارالود شدن. چرا؟ ول کردن موها رو، نه اصلاحی کردن، نه نظافتی کردن. شبهو به اعفاء شعور مساحل خلق، زیبایی ها و خوشگلی های خودشون رو به این وسیله از بین بردن، دیگه اونجا کسی به خودش نمیرسد. خب تمام این مسائل رو امام فرمودن، حالا در پایان میگن تمام این مسائل. ثم امر آدم، از اون بالا که عرض کردیم چه تا اینجا، ابتلاء عظیم، اینها نبود مگر ابتلاء عظیم برای فرزندان آدم، اینها یک امتحان مهم است، عظیم است، و امتحانا شدید، و یک امتحان خیلی شدیدی. ابتلا و امتحان اینا چون توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنم، واژگان رو گفتیم اینها چه فرقی با هم دارند. و اختبارا مبینا، به این یک آزمون و یک محک زدن بسیار روشن است این اعمال. خیلی حرف است، اینا رو ساده نگیرید، در حال به دل بله شما حال خیلی انسان ممکن است خطور نکند. بعضی ها چه ارز کنم، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، در همین مقدار که همین اخیراً مثلا چند روز قبل بعضی از آقایان سوال مطرح میکردن که حالا ما سفر اول از مشرف میشیم، راهی چیزی وجود دارد که ما به جای اینکه حلقه رأس کنیم سر رو بتراشیم، سرمون نتراشیم؟ ما خیلی خوشمون نمیاد که برگردیم از مکه. خب در حال رفتن اند آقایان عزیزان، خداوند نگهدار حجاج خانه خود باشد، راهی دارد که ما سرمون نتراشیم، حاضریم هر جور مبلغی باشه هزینه کنیم، به حال خیریه اینجا برپا کنیم، مثلا چیزی عروسی دامادی جهیزیه‌ای بدیم ما سرمون نتراشیم مثلا. حالا این یه نمونه عرض می‌کنم، مثلا این خودش نکته است، خیلی خضوع می‌آورد، هر کی است عالمی، استادی بزرگی با تخصص بالا، با کی، با سرمایه فلان، اینا همتون زیر پاکی عرض به خدمتتون سلمانی و زیر موسای سلمانی بینی، آه بکشت این سر رو، این خراشی هم بدده، خونی هم از سر بیاد، و اینا همه با این سرهای محلقین رؤوسهم به تعبیر قرآن، این سرهای تراشیده برق میزند مثل مهتاب، اینا عرض به خدمتتون خیلی مهم است، خیلی غرورها رو میشکند، خیلی امتحان، خیلی محک خوردن مهم نیست. چقدر مرد، چقدر خوشحالی دازین، چقدر ناخرسندی دازین از این واجب، چقدر ناراحتید، چقدر خوشحالید. و باز نقطه مقابلش، یه بزرگواری که خدا او را رحمت کنه میگفت من به یه چیزی خیلی علاقه دارم، همینطورم بود، بسیار موهای زیبایی داشت، خدا او رحمت کنه، جوان فوت کرد، خیلی موهای زیبایی داشت، چون گفت من آرزو دارم مشرف بشم مکه، که از همین موهام که خیلی بهش علاقه دارم دست بردارم، چون هیچ وقت نتونستم تو عمرم این موها رو کوتاه کنم، یعنی بتراشم یا مثلا همیشه آراستم، علاقه هم دارم. راستم خداوند قسمت کرد در جوانی مشرف شد، بعدم که اومد فوت کرد. بیشترین لذتی که میگفت من در حج بردم همون ساعتی بود که از زیر دست سلمانی به حال از زیر تیغ بلند شدم. وقتی که برخواستم بالاترین لذت‌های دنیا رو حس کردم. این خیلی مهم است. و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا. تمحیص به معنای تطهیر. تمام اینها موجب یه طهارت بسیار بسیار رساننده ای میشود. تمحیصی است که انسان رو به جایی میرساند، بلاغ برای انسان دارد. جعله الله سببا لرحمته. خدا تمام این مسائل را قرار داده است اسبابی برای رحمت خیش. و وصلتا الی جنته. و اینهای عامل اتصالی است بین انسان ها و بهشت، پل ارتباطی است بین انسان ها و بهشت. ولو اراد الله سبحانه ان یزع بیته الحرام و مشاوره العظام بین جنات و انهار و سهل و غرار جمل اشجار دان السمار. خوب دقت کنید و این نکات، این واژگان و عبارات ها رو خیلی دقت کنید ها. با این واژه‌هایی که در اینجا بدین خود به وجود دارد شما کمتر جای آشنا میشید. اینم توجه داشته باشید، چون محفل اقتضا میکند عزیزان اهل ادبید و محصلین و طالبان وادی معرفتی درس میکنم که این لوازم ادبی قضیه هم غفلت نکنید که این برای شما خیلی نافع و کارآمد است. فرمود ولو اراد الله، ولو اراد سبحانه، اگر خداوند اراده میکرد ان یزع بیته الحرام، اگر خداوند اراده میکرد که این بیت الحرام خودش رو و مشاعره العظام و مشاهد مشاعر عظام را، مشاعر جمع مشعر، میدونید در مورد حج این کلمه خیلی به کار برده شده است، یعنی مستاق واقعی شعائر اعمال حج، اعمال حج. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. مثلا به اعمال حج، به مواقف حج چه میگویند؟ مشعر میگویند. به مواقف حج اصلا به همه جاش مشعر گفته میشود. یه منطقه خاصیش اسم مشعر دارد، اما مشعر و عرفات، مشعر و منا، نه همش مشعر است. شعائر جمع شعیره، شعیره مفرد شعائر است. از ماده شعره شعور می آید، اون مسائلی که اون نشانه هایی که در اونها شعور وجود دارد، اشعار و آگاهی وجود دارد. اذکر الله عند المشعر الحرام، در خود قرآن هم به کار برده می شود این استعمال. مشاعر اهل عظام، اگر خدا می خواست این منا را، عرفات را، خود کعبه را، سعی را، رکن را، مقام را، تمام اینها را قرار می داد، می دانید کجا؟ بهترین مناطق خوش آب و هوای دنیا. اینها را قرار می داد در سواحل جنوبی اروپا. خداوند اینها را قرار می داد در کجای هاوایی، بهترین مناطق خوش آب و هوای دنیای امروز و کره زمین، بین جنات و انهار. اگر خدا می خواست می توانست این کعبه را کجا قرار بده؟ در جایی که بین جنات و انهار باشه، بساطین و نهرها، و سهلن و قرار. سهلن و قراری زمین های صاف و مرتب و محکم و پابرجا، نه یک ریگایی که پاد بذاری باد ببرد. و سهلن و قرار جمع الاشجار. جمع به معنای کثرت. جا و جمع الغفیر در زبان های ادبی بود، جمع به معنای کثرت، فراوانی. اگر خدا میخواست اینها رو در جایی قرار میداد، در یه سرزمین هایی که جمع الاشجار، اشجار فراوان میداشت. دانی از سمار، دانی از سمار. دانی از ماده دنوف میآید. دانیون فاعلون، اسم فاعل از ماده دنوف. در مورد میوه این استعمال وجود دارد. به میوه ای که آسان به دست میاد، راحت به دست میاد، زود به دست میاد، کلمه دانی و دنوف رو به این معنا در مورد میوه ها به کار میبرند. کما اون که در بهشت قطوفها دانیه، قطوفها دانیه. چیدن میوه های بهشت خیلی آسان است. مثل این نیست که نگاه کنیم بگیم دست ما کوتاه و خرما برنخیل، نه، اونجا دست ما کاملا آزاد و راحت به سهولت میوه ها را میچینیم. امام فرمود دانی از سما، درخت های کثیری که راحت بتوانید میوه های اونها را برچینید. ملتف البنا، سرزمینی که ملتف، لطف یا لطفو با ته منقوط به معنای اون لفه، فرو رفتن، انبوه بودن، به گونه ای باشد که بنا و سرزمین ها و بناهای اون چه باشد؟ اینها فرو رفته و کثیر باشد. اینها چون قبلا فرموده بود که اینها منقطعه، وادی ها، آبادی ها، حالا می فرماند عکسش متصل القرا. اگر خدا میخواست کعبه رو در جایی قرار میداد، در جایی که شهرهاش همه با هم متصل و نزدیک باشد. حتی این قرائت اینجا در متن خود نهج البلاغه ملتف البناس، ملتف لفه، ملتف البناس، قرائت اینجا در نسخه صوفی ساله، متصل القرا بین بره سمراء و روضه خضراء، در یه شرایطی در سرزمینی قرار میداد که بره سمراء داشته باشد. بره از ماده چی میاد؟ از ماده بر. بر یعنی گندم، حنته. بره اوتاتای به اصطلاح افراد است، مثل تمر و تمره، اون تاتای افراد است. اگر خدا قرار میداد میخواست این قرار میداد از بین بره سمراء و روضه خضراء، در یه فضایی که از یک طرف بره سمراء باشد، گندم سمراء، خود کلمه سمراء و اسمر اصلا خود این به معنای گندمگونی است. میگم فلان کس از خصوصیات پیغمبر مکرم اسلام این بوده که نبی مکرم اسمر اللون، رسول خدا گندمگون بوده است، صورت مبارکشون، رنگ چهره پیغمبر گندمگون بوده است، امیرالمومنین اسمر اللون، اینا ابیض اللون نبودن، سفید به اون معنا نبودن، اسمر اللون، اون گندمگون بودن. برتون سمرا یعنی گندمی که دیگه 100% خود رنگ جالب گندم را دارد، کم مایل به قرمزی است، میشه سمرا. بین برتون سم و روزتن خضرا، و یه روزه بسیار سرسبز و جالب. خود کلمه روزه، روزتون ماء نهرها سلسال، دوحتون سجع تیرها موزون، به تعبیر شیخ عزیز، روزه در لغت به معنای چمنزار و مرغزار است. اون جایی که زمین سبز و بسیار جالب است، اونجا را روزه میگویند. روزت خضراء، چمنزارهای سرسبز، و اریاف محدقه، اریاف جمع ریف، ریف ارزون فیها شجرون و نبتون، سرزمینی که درش هم درخته، هم رویدنی های، هم نجم دارد، هم شجر دارد، سرزمینی که در آن هم گیاهان زمینی است، هم درختان پایدار و تنه‌دار است. و اریاف محتقه، یه سرزمینی که درش باشد بستان ها و سبززارهایی که آن هم محدقه باشد، محدقه باشد. محدقه از ماده حدیقه می آید، در درس مدیه می خواهد الحدیقه الاولا و الحدیقه الثانیه، خود حدیقه اون باقی را می گویند که هم درخت داشته باشد، هم حصار و دیوار داشته باشد، یعنی هم محفوظیت داشته باشد. حدیقه باغها و بستانهایی که اینها کاملا محفوظ و محدقه باشد. و عراس مقدقه، و عراس، عراس جمع عرصه، عرصه زمین، زمین های خالی صاف خوب، و عراس مقدقه، زمین هایی که اینها مقدقه است. قدق، قدق در سوره مبارکه جن به معنی لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء قدقا، اینها اگر درست به ایستن در میدان و استقامت نشان بدهند، خدا آب فراوان و سرشار بر اینها میدهد. بین عمل و بین مواهب الهی یه ارتباطی در اونجا مطرح است. در اینجا امام میفرمایند اگر خدا میخواست در یه سرزمینهایی قرار میداد که آب فراوان داشته باشه، نه عیونن و شله، نه جایی که چشمه های خشکیده دارد که برای قطره آب و برای ذره آب عرب جاهلی لح بزند و این سو به اون سو بدود و آب پیدا نکند و آبهای لجن رو مثلا استفاده کند، فرض فرمود. و اراس مقدقه از همون ماده قدق میاد، زمین های مقدقه بسیار پر آب و جالب. و ریاض ناظره، ریاض باز جمع روزه، ناظره خوشمنظره، زیبا به چشم میاد و ریاض ناظر و طرق آمره. اگر خدا میخواست مکه را در جایی قرار میداد که راه‌های خیلی آبادانی میداشت، نه از فج عمیق از اون دره‌ها و از اون به اصطلاح سنگلاخ‌ها و از اون سرزمین‌ها، بیدن جایی که بسیار راه‌های هموار خوبی میداشت. خب حالا نتیجه گیریش هم بگیم و مطلب رو تمام کنیم که دیگه قطع نشه اینجا بحث. لکان قد سقر قدر الجزاء علی حسب ضعف البلاء. اگر خدا این کارا رو میکرد، لو اراده این جوابشه، جواب اون لویه، اگر خدا این کارو میکرد میدونه چی میشد؟ لکان قد سقر قدر الجزاء، دیگه مردم اجری و جزایی نمیبردن بر آمدن به این خانه. چرا؟ اگر مردم این کار، خداوند سبحان این کار رو میکرد، به خاطر اینکه ابتلاشون ابتلای مهمی نبود، جزای سنگینی هم نمی بردن. در نوبت گذشته اگر خاطرتون باشد یک قانون و قاعده ای رو امام فرمود، فرمود ول اختبار و کل ما کانت البلوا ول اختبار اعظم کانت المصوبه و الجزاء اجزل. هر مقدار اختبار و امتحان سنگین تر باشه، جزا و مصوبت بیشتر است. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اون کسی که سختی بیشتر میبرد، دشواری بیشتر میبرد. بارها این بیت را خواندم، تکرار کردم، ولو تکرار مکررات میشود، اما خدا میداند لذتی دارد. به قدر الکد تکتسب المعالی، به قدر الکد تکتسب المعالی، هیچ تعارف ندارد. علو بلندی مقام اجر اصلا از راه دیگری حاصل نمیشود جان برادر. به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سحر اللیالی و من طلب العلا من غیر کدن ازاء العمر فی طلب المحالی. هر کسی که احساس میکند بدون مشقت و بدون رنج به جایی میرسد، این خوابی بیش نیست، این خوابی بیش نیست. درو غزل زیبایی که خواجه دارد، به هر حال ابتدای غزل را آیان معروف ذهنتون دارید که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باد از جام تجلای صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که آن تازه براتم دادن. در ادامه غزل خواجه اشاره می کند که برحال اگر به ما چیزی دادند و اگر عطایی به ما شده است، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادند، به سادگی ندادند اینها را. اینها اگر میبینید من اگر کام روا گشتم و خوشدل، نه عجب، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادند، به سادگی نمیدند، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادند. و باز در همین غزل در جای دیگر که اجر صبریست، اجر صبریست که از این شاخ نبات هم دادند. اگر ایستادم به خیلی از شیرینی ها را بر خود حرام کردم و نخواستم حلوای شیرین بخورم و تلخی ها را و صعوبت ها را و دشواری ها را بر خود هموار کردم، اونگاه چنین مقامی را به ما دادند و چنین جایگاهی را به ما عطا کردند. این رابطه را امیرالمومنین در این خطبه بیش از 10 مرتبه گفت. یک مرتبه اگر گوش ما بشنود کافی است. هی امام داره تکرار میکنه و در اینجا میفهمند اگر خدا کعبه رو یک جایی قرار میداد که مردم میرفتن میگفتن خب بریم، به هر حال ایام عید را بریم کعبه بد نیست، بریم مکه بد نیست، هوای خوبی دارد، آب خوبی دارد، چمن خوبی دارد، دمن خوبی دارد، بریم هم فال هم تماشا مثلا فرض بفرمایید، گلگشت مصلا را میشد مثلا فرض بفرمایید. ولو کان الاساس المحمول علیها و الاحجار المرفوع بها بین زمرد خضرا و یاقوت حمرا و نور و ضیا. اگر خدا اساس، اون اس اساس جمعش، اون زیربنای خانه را، سنگ زیربنای خانه و اشجار و احجار خانه را از زمرد سبز و یاقوت قرمز می ساخت که در اونها یک تلعلق و برقشی دیده می شد، چی می شد؟ که نور و ضیایی می داشت. می دانید بعد چی می شد؟ لخفف ذالک مسارعت و شک فی صدور، دیگه شکی تو دلها نمی آمد و خودشون فکر نمی کردن مردم بشن خدایا همین سنگ و چوب خانه توست؟ خانه فلانی و فلانی را که ما دیدیم خیلی جالب بوده است. خدایا رسولان سلاطین و ملوک را ما دیدیم، اما پیغمبران تو را هم دیدیم که سنگ به شکمشون بستن. این اگر پیغمبر خدا چرا قد گرسنه‌ایه؟ اگر اینها زور می داشتن، زر می داشتن، زمرد و یاقوت می داشتن، کسی شک نمی کرد و امتحانی پیش نمی آمد برای کسی. و این دیگه بس. اگر چنین می شد، انسان ها در آمدن به کعبه نیاز به مجاهده نفس نداشتن. و لوزع مجاهدت ابلیس عن القلوب، مجاهده نبرده با ابلیس از دلها می افتاد. چرا؟ چون می گفتن بریم ببینیم، میگن خیلی کعبه جالبه. اونگاه کعبه می شده که از عجایب سبعه زمین که توریست ها از تمام عالم دوست می داشتن مسافرت توریستی کنن کعبه را ببینن. کعبه جمال معنوی نداشت دیگه، جمال چی داشت؟ جمال مادی داشت و خداوند چنین چیزی را نخواسته است. ولنفا معتل جریب من الناس، ولنفا معتل جریب من الناس، معتلج از اعتلج یعتلجو به معنا اضطرب یضطرب، و هر آینه نفی میشد اضطراب شک از دلها. اگر خداوند توقرام داد دیگه مردم درگیر نمیشدن با خودشون و اون زمینه های سوز و ساز درونی پیش نمیومد برای انسان ها. ولکن الله، عذرخواهی میکنم که کمکی دیرم آمدیم، اینو تمامش کنم دیگه برسیم اول خط خدمت عزیزان. ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد، اما خداوند آزمود بندگانش را به سختی های متفاوت، با راه دشوار حج، با سرزمینی بی آب حج، با تمام مشکلاتی که در این سفر بوده است. در نوبت گذشته عرض کردم عزیزان، امروز ننگرید که شما کمربند را ببندید، فرودگاه جده باز کنید، بعد اون بهترین نوشیدنی های سربست عالی پلم شده ناب، نکتار بهترین مواد میوه ها را هم به شما بدن، به شما نکتار آب و آناناس بدن توی فرودگاه، توی هواپیما بتونین مهماندار بدد و کمرم براتون تعظیم کنم، بعد شما باز کنید بخورید، بگید در بیابان گر به شاو به کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور به حول الله. چیز دیگه اون شرایط سختی که خداوند میفرماید ممکنه خیلی ها متوجهش نشن اون مطالب رو. لا اله الا الله. ولکن الله یختبر عباده به انواع شدید و انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد، و خداوند خواست که انسان ها در تعبد باشند و انواع مجاهدت ها در این راه، و یبتلیهم به ضروب المکاره، و اینها را ابتلا کرد به انواع سختی ها و دشواری این راه. همه اینها برای چی بود؟ برای یک چیز، اخراجن لتکبر من قلوبه، تا کبرها از دلهای انسان ها به در آید. اصلا بزرگترین فلسفه ی حج زدودن کبر است، زدودن کبر است. و اسکانن لتزلل فی نفوسهم، تا ساکن شود تزلل و ذلت و رام بودن برای خداوند در دلهای اینها. خب اگر شد چی میشه؟ بعد ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهنما بکنند. بعد میشه ولیجعل ذالک ابوابا فتوها، اونگاه بعد قرار داده میشود دربهای رحمت و فیض الهی برای انسان ها گشوده، فتوح مفتوح کاملا باز، اینها می توانند به سوی فضل الهی از این طریق حرکت کنند. و اسباب زلولا لعفه، و اینها میشه یک اسباب خیلی راحت و سبک و رامی برای رسیدن به عفه خداوند سبحان و مغفرت الهی. فالله الله فی آجر الباقی و آجل رخامت زور، ربنا آمنا به ما انزد و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله طاهرین.